ساعت 23:11 شب است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. همزمان با ادامه اعتراض‌ها، نماینده مجلس رأی صادر شده در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی را عادلانه خواند. واکنش‌ها به آمار دولت رئیسی درباره ایجاد شغل ادامه دارد. و انتشار تصاویر ابوالفضل امیر عطایی، نوجوانی که در جریان اعتراضات به سرش شلیک شد، با موجی از واکنش‌ها همراه شد. در حالی که اعتراض‌ها به دادگاه و همچنین حکم صادر شده در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی ادامه دارد، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از این حکم دفاع کرد و آن را عادلانه خواند. وحید جلال‌زاده روز یک شنبه به باشگاه خبرنگاران گفت: ما به قوه قضاییه اعتماد داریم و این رأی را عادلانه می‌دانیم. خانواده جانباختگان این هواپیما بارها دادگاه تشکیل شده را نمایشی خوانده اند و حتی در جریان دادگاه نیز بیش از 70 شاکی از ادامه شکایت خود در این دادگاه انصراف دادند. بر اساس رأی نهایی دادگاه رسیدگی به این پرونده، 13 نفر که هویت آنها اعلام نشده به چند سال حبس محکوم شدند. واکنش‌ها به ادعای دولت ابراهیم رئیسی درباره ایجاد 1,000,000 شغل در سال گذشته همچنان ادامه دارد. صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز یک شنبه برای چندمین بار در هفته‌های اخیر گفت: سال گذشته وعده ایجاد 1,000,000 فرصت شغلی را دادیم و توانستیم آن را محقق کنیم. با این حال، به نوشته روزنامه خراسان، برخلاف وعده دولت رئیسی، سال گذشته حد اکثر 262,000 شغل ایجاد شد. خبرگزاری رکنا هم یادآور شده است وزیر کار آمار خود را بدون ذکر نرخ بیکاری ارائه می کند و نمی گوید سال گذشته بیکاری چقدر افزایش یافت. از سوی دیگر، مهرداد آقا فضلی که دخترش یلدا آقا فضلی در جریان اعتراضات سراسری کشته شد، در مطلبی کنایی نوشت: رئیس جمهوری گفت ایجاد شغل می کند. بله، عده‌ای را انداختند به جان بچه های ما که بزنند و بکشند. انتشار تصاویر و ویدیوهایی از وضعیت ابوالفضل امیر عطایی، نوجوانی که در جریان اعتراضات سراسری از ناحیه سر هدف قرار گرفت، با موجی از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی همراه شد. تصاویری از بدن فلج این نوجوان 16 ساله منتشر شده و برابر گزارش‌ها در حال حاضر فقط چشمان او حرکت می کند. این نوجوان 30 شهریور پارسال در جریان اعتراضات شهر ری هدف قرار گرفت و یک گلوله گاز اشکاور از فاصله نزدیک به جمجمه او شلیک شد. چند روز پیشتر نیز رسانه‌های کرد گزارشی از وضعیت هستی حسین پناهی، دختر نوجوانی که در کردستان با ضربه باتون مأموران به اغما رفت، منتشر کردند. در جریان اعتراضات سراسری در ایران حدود 70 کودک و نوجوان کشته و شمار زیادی زخمی یا بازداشت شدند. مسابقه فوتبال بین دو تیم استقلال و پرسپولیس بار دیگر بدون حضور زنان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، شماری از زنان و دختران به مقابل ورزشگاه آزادی رفته بودند، اما مأموران انتظامی آنها را از محل دور کردند. در سالهای اخیر و در پی فشارهای بین المللی، مقامهای جمهوری اسلامی بارها وعده دادند به تماشاگران زن نیز اجازه ورود به ورزشگاه ها داده خواهد شد، اما به جز چند مسابقه ملی این وعده عملی نشده است. مسابقه روز یک شنبه بین دو تیم پایتخت سرانجام با نتیجه 1-0 به سود پرسپولیس به پایان رسید. سایت هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرد که اتهامات محاربه و افساد فی‌الارض و عضویت در گروه‌های مخالف نظام به 8 تن از معترضان شهر ایزه در خوزستان تفهیم شده است. همه این افراد سال گذشته در اعتراضات ایزه بازداشت شده بودند. مقام‌های انتظامی و قضایی خوزستان و مقام‌های حکومتی در تهران از زمان کشتار ایزه اظهارات ضد و نقیضی بیان کردند، اما خانواده‌های کشته شده کنندگان بارها تاکید کردند که این کشتار با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی انجام شده است. گفتگوی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و ارزیابی او رو در این باره جویا شدم.
فکر میکنم توافق نظر وجود داره که اینجور احکام اعدام ها اساسا احکام قضایی نیستن، چه اصلا قوه قضاییه یا فرشته عدالتی وجود نداره. اینها در واقع ابزارهای امنیتی برای مرعوب کردن شهروندان، خفه کردن جامعه و پیش بردن سیاست اندست رو به روب هستند. ببینید، در مورد اعدام ها، مثلا اعدام مرحوم محمد حسینی، حتی نگذاشتن اعاده دادرسی او ثبت بشه. از اعدام محسن شکاری شما بگیرید تا اعدام محمد حسینی، کاملا فرایند سیاسی بود. الان هم همین فرایند داره اجرا میشه. اواسط بهمن ما یک حکم حکومتی مبتنی بر عفو ادعا شد توسط رهبری حکومت صادر شده. پروپاگاندای بسیار بزرگی کردن در مورد اینکه قرار هست مورد عفو قرار بگیره. ما تا میبینید روند مشخصا و مخصوصا در دو استان خوزستان و کردستان اساسا تغییر نکرده. بعضی جا حتی سختگیری ها هم بیشتر شده. این سیاستی که الان داره اجرا میشه، یعنی میبینید که علاوه بر صدور احکام اعدام، فشارها بر خانواده های کشته شدگان هم افزایش پیدا میکنه، تعدادی از اعضای خانواده هم بازداشت میکنن. این روند روندی است که 40 سال هست ادامه داره، الان با شدت بیشتری دنبال میشه، به این خاطر که حکومت ظاهرا به این نتیجه رسیده اعتراضات قرار نیست بخوابه، به این نتیجه رسیده عمق اعتراضات عمیق بیشتر است به تخمین حکومت، و به این نتیجه رسیده که سیاست های نمایشی مبتنی بر عقل یا آشتی جواب نداده و دوباره باید برگرده به سمت سیاست مشتاقانه.
آقای مهدوی آزاد، به نظر میرسه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هم برخورد دوگانه ای داره. ما نمونه های بسیاری رو داشتیم که نه تنها حکم محاربه برای فردی که حالا اتهامش هم ثابت شده بود صادر نشد، بعد از مدتی هم متهم آزاد شد. الان شواهد بسیاری نشون میده که خود نیروهای مسلح جمهوری اسلامی شلیک مستقیم کردن به معترضان و صدها نفر رو کشتن. همچین چیزی یک شبهه ایجاد میکنه که حکومت برخوردش با مخالفانش شاید متفاوت هست.
در این زمینه شبهه‌ای وجود نداره. خیلی واضح هست که استانداردهای دوگانه هست. این استانداردهای دوگانه هم در واقع یکی از مشخصات ویژه حکومت‌های استبدادی ایدئولوژیک، حکومت‌های ایدئولوژیک هست. از نازی‌ها بگیرید تا ساختار جمهوری اسلامی. ببینید، اساساً در حکومتی که شهروندان را به خودی و غیر خودی تقسیم می‌کنه، این یکی از بدیهیات و اولین آفاتی است که اتفاق خواهد افتاد. در جوامع مترقی، در ساختارهای دموکراتیک، شهروندان شهروندند. هر کسی که پاسپورت و شناسنامه کشور رو داشته باشه همونقدر حق داره که بقیه دارن، بیشتر و کمتر نیست. مثلا حکومت های ایدئولوژیک استبدادی توتالیتر میان مردم رو به خودی و غیر خودی تقسیم میکنن. اون موقع موقعی که تقسیم میکنن به خودی و غیر خودی، در گام اول خودی ها منافع بیشتری میبرن، اسمش میگذارن گرانت، فساد مالی پیش میاد، و در گام دوم خودی ها مسئولیت آهنین پیدا میکنن. ببینید، در 40 سال گذشته حکومت یکی از اهدافش مثلا مبارزه با همجنس گرایی بوده، در کنار مبارزه با موی زنان. ماجرا افتضاح سعید طوسی که خاطرشون هست، علاوه بر که اونطوری بود، در واقع مسئله تجاوز جنسی بود، تازه به فرزندان خانواده هایی که مذهبی بودن. با این حال دیدید او رو عملا رها کردن. مدعیان، ماجرای مدعیان تیراندازی غیر مجاز کردن، باز اونها رو دوباره رها کردن. ماجرای فسادهای مالی، واقعیت نیست که کسانی که به نام حکومت یا ظاهرا به نام حکومت اسلحه میکشن، حکومت اونها رو نه تنها تنبیه نمیکنه بلکه تشویق میکنه، و کسانی، شهروندانی که حتی ممکن اسلحه هم نکشن، یه سرتاشخال آتش میزنن، به اونها اتهام محاربه میزنه. این داستان حکومتی است که داره به قول خودش خودیها یا حامیانش رو تشویق میکنه به خشونت، و از اون طرف در طرف مقابل اکثریت مردم رو تهدید میکنه به خشونت و سعی میکنه با زور خشونت، با زور شمشیر ساکتشون کنه.
نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در شبانه روز گذشته در واکنش به گسترش نافرمانی مدنی زنان و بی‌اعتنایی آنها به رعایت حجاب اجباری، به پلمب و برخورد با واحدهای تجاری، ورزشی و صنفی ادامه دادند. گزارش همکارم الهه روانشاد رو در همین باره بشنوید.
حقوقدانان بر سر این مسئله که پلمب به اماکن کسب به دلیل حضور بی‌حجاب‌ها در آنها با موازین حقوقی و قانونی مغایرت دارد متفق القولند، ضمن آنکه قانون حجاب جمهوری اسلامی را نیز با قانون اساسی خودش در تضاد کامل می‌دانند. با این وجود اما پلمب به واحدهای تجاری، فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و اماکن گردشگری همچنان در کشور ادامه دارد. آنچه که از روز شنبه گذشته با تهدید احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی، آغاز شد، تهدید او اما زنان را به هراس نینداخت و نه تنها بی‌حجاب ماندند بلکه تصاویرشان را نیز منتشر کردند. حکومت و نیروهایش نیز در شهرهای مختلف اقدام به پلمب بسیاری از اماکن تجاری و صنفی کرد تا آنها را وادار کند که زنان بدون حجاب را نپذیرند. به گفته خسرو رزمجویی، فرمانده انتظامی جهرم، در این شهر 26 واحد صنفی پلمب شدند، از 63 واحد تعهد گرفته شده و به 158 واحد نیز تذکر داده شده است. فرمانده انتظامی جهرم در ادامه گفته است که متصدیان واحدهای صنفی پلمب شده به مراجع قضایی معرفی شدند. در رشت نیز به جز پلمب فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی یک مرکز روانشناختی به دلیل برگزاری کلاس مختلط پلمب شده است و مدیرش به مراجع قضایی معرفی شده است. در تهران نیز یک رستوران متعلق به امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال کشور که در اجاره شخص دیگری است پلمب شده است. اما چرا جمهوری اسلامی به رغم استقامت زنان در برابر حجاب اجباری به پلمب کسب و کارها روی آورده است؟ فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی به رادیو فردا میگوید اقدامات جمهوری اسلامی یا یک خودکشی سیاسی است و یا طرحی دیگر در کار است.
با توجه به در نظر گرفتن سابقه جمهوری اسلامی در مواجهه با اعتراضات علیه خودش، من فکر میکنم این کمی عجیب هست که الان به خصوص در انقلاب زن زندگی آزادی که مسئله حجاب برای مردم دیگه نه وجاهتی داره و نه مقبولیتی، همچنان جمهوری اسلامی داره سعی میکنه بر طبل اجبار علیه این قضیه بکوبه. ما شاید باید دو تئوری رو در نظر بگیریم: یا جمهوری اسلامی در حال یک خودکشی عقیدتی، ایدئولوژیکی و سیاسی هست به خاطر اینکه هسته اصولگرا واقعا دیگه نمیتونه تحمل کنه، یا یک احتمال دیگه‌ای که وجود داره اینه که هسته اصولگرا داره سعی میکنه اینقدر مسئله حجاب رو بر مردم سختگیرانه تحمیل کنه که به جای اینکه انقلاب به براندازی برسه، یک جمعی از همین جمهوری اسلامی، یک جناح دیگری از اون بیان و نقش ناجی رو بازی کنن و مسئله حجاب رو از این حالت سختگیرانه پایین بیارن تا به این ترتیب بتونند از طریق یک استحاله جمهوری اسلامی رو نجات بدند.
آن دست از زنان ایرانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند، آن را تنها خواسته خود نمی دانند و می گویند که خواستار تغییر حکومت هستند. جواد عباسی توللی، روزنامه نگار سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا می گوید جمهوری اسلامی با این پلمب های واحد های صنفی خود را به سوی سرنگونی سوق می دهد.
سران جمهوری اسلامی به دلیل اینکه روش دیگری به جز سرکوب و ارعاب برای پاسخگویی به مطالبات مردم نمیشناسند، این بار هم در برابر نافرمانی مدنی زنان راه برخورد با کاسبان و مغازه‌داران رو انتخاب کردند و من فکر میکنم حکومت ایران با این اقدام، یعنی حمله به کسب و کار مردم، بیش از پیش به نارضایتی عمومی دامن میزنه و به دلیل اینکه سران نظام شناخت دقیقی از فضای اعتراضی و وضعیت اکنون جامعه ایران ندارن، یا به عبارت دیگه شمع سیاسی کافی برای مدیریت کشور ندارن، حمله به محل کسب مردم، تعطیلی مراکز خرید به نوعی میتونه بیش از پیش طبقه متوسط شهری رو وادار به اعتراض کنه و در نهایت جمهوری اسلامی با این اقدام زمین ساز سرنگونی خودش به دست مردم خواهد بود.
نبرد میان زنان ایرانی غیر باورمند به حجاب و جمهوری اسلامی و سرانجام آن از زمان آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در کانون توجه جهانیان بوده است. جواد عباسی توللی:
حکومت جمهوری اسلامی بیش از 44 ساله که دنبال بیچهره کردن زنان و حذف اونها از عرصه‌های عمومی هست، اما زنان ایرانی امروز در یک همبستگی بی‌نظیر به حجاب اجباری حکومت نگفتن. و از اونجایی که جمهوری اسلامی اساساً پاسخی در برابر مطالبات زنان از جمله مسئله حجاب اجباری نداره، من فکر می‌کنم در نهایت حکومت در برابر تن ندادن زنان ایرانی به حجاب اجباری ناچار به عقب نشینی خواهد شد.
در ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش بی‌حجابی، دادستان اصفهان روز جمعه خبر داد که تفاهم‌نامه‌ای میان سپاه پاسداران، دادگستری و ستاد امر به معروف این استان امضا شده تا تیم‌های برخورد با کشف حجاب در اماکن عمومی تشکیل شود. پلمب صدها محل کسب در روزهای اخیر در شهرهای دیگر ایران نیز ادامه داشته و روزی نیست که خبری در این باره منتشر نشود. با این حال، این مبارزه مدنی همچنان به تمام معنا ادامه دارد.
گزارش الهه روانشاد رو میشنیدید. اما آخرین خبر، حسن مؤمنی رئیس پلیس راهور اعلام کرد که در تعطیلات عید فطر 116 نفر در تصادفات جاده‌ای کشته شدند. به گفته او در تصادفات 4 روز اخیر 1600 نفر هم زخمی شدند. پیش از این نیز آمار کشته شدگان تصادفات نوروزی امسال 1165 نفر اعلام شده بود. استاندارد نبودن جاده‌ها و کیفیت بسیار پایین خودروهای داخلی نقشی مهم در تصادفات مرگبار دارند. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.